شریفه ولا تمسکو به عصم الکوافر می باشد. صاحب جواهر در توضیح استدلال به این آیه شریفه بر حرمت نکاح با اهل کتاب اینطور می فرمایند که اسم جمع عصمت است و عصمت عصم با عین عصم الکوافر عصم جمع عصمت است عصمت است و عصمت در اینجا به معنای اون چه است که به وسیله آن شخص در حصار و مظن عدم گناه قرار می‌گیرد، یعنی عقد و یا ملک، چون زن با تحقق نکاح تعصم من زوجها می شود و از طرفی کوافر در این آیه شریفه جمع کافره است، لذا مراد از این آیه شریفه این است که مؤمنین از نکاح کافرات نهی شده اند، چون عصمتی بین مؤمنین و کافرات به لحاظ اسلام مؤمنین برقرار نیست. و در روایتی وارد شده است که این آیه شریفه وقتی نازل شد مردان مسلمانی که زنانی داشتند مردان مسلمانی که زنانی از اهل کتاب داشتند پس از مهاجرتشون به مدینه اونها را رها کردند تا بتوانند کفار با اونها ازدواج بکنند. و در روایت دیگری از امام باقر علیه السلام در تفسیر این آیه شریفه وارد شده است که اون حضرت فرمودن من کانت اندهو امرأتون کافرتون علا غیر ملت الاسلام و هو علا ملت الاسلام فلیعرز علیه الاسلام فَإِنْ قَبِلَتْ فَهِيَا اِمْرَهَتُهُ وَإِلَّا فَهِيَا بَرِيَةٌ مِّنْهِ نَهَى اللَّهُ ان یمسک به اسمهم لذا وقتی ثابت شد که اون اسمتی که بر اثر نکاح سابق بین زن و مرد برقرار شده بود، به مجرد اسلام مرد منقطع می شود، برقراری چنین اسمتی و چنین الالقی به صورت جدید و ابتدایی به طریق اولا نباید قابل تحقق باشد. این فرمایش صاحب جواهر در استدلال به این آیه شریفه. خب می‌فرماید به هر حال ما هم روایاتی داریم و هم اصلا اسمتی که در اینجا مطرحه اون اسمتی است که بر اثر نکاح بین مرد و زن برقرار می‌شود که خود به خود باعث می‌شود زن از انجام گناهانی باز داشته بشود، مرد حتی از انجام گناه باز داشته شود. خب این دو تا روایتی که مطرح شد که اولا این مردان مسلمان مهاجر که زنانشون مثلا در مکه بود و اینا کافره بودن و مسلمان خودشون شده بودند و آمدن، وقتی این آیه شریف نازل شد اونها رو رها کردن تا بتونن با رها کردن اینا طلاق دادن، اصلا کلا اطلاق اینا اصلا رها کردن دیگه کار و کارشون نداشتن تا بتونن ازدواج بکنن با کافرهای دیگه. از این طرف این روایت دیگه میفرماید اگر کسی زن کافری در نزدش هست، خودش مسلمان شده، اسلام رو عرضه کنه بر او، اگر مسلمان شد خب فهیه امرأته، این زن به زنیش باقی میماند، و الا فهیه بریعت من، از اون بریع می باشد. بعدم استناد میکند امام باقر به نه الله ان یمسک به اسمهم، حالا یمسک نخونیم یمسک بخونیم بهتره، یمسک به اسمهم. خب همه اینها دلیل بر اینه که به مجرد مسلمان شدن زوج اون اسمتی که بین مرد مسلمان و زن کافره بود قطع می شود، به طریق اولا باید برقراری این اسمت به صورت ابتدایی دیگه ممکن نباشد از نظر اسلام. این استدلالی است که صاحب جواهر به این آیه شریفه برای اثبات حرمت نکاح با کافرها مطرح.
همون زمان خود پیغمبر حضرت نظری ندادن به این مسئله
رو کدومه؟
زمان
نه قرآن گفته دیگه، حالا قرآن گفته، ولی خب ما باید ببینیم منظور این آیات چیه. خب میرسیم به اونجا، میرسیم هنوز فعلا آیات رو بررسی بکنیم تا برسیم به روایاتمون بعد، چون تا امکان استدلال با آیه باشه خب خیلی روایت کاری نمیتونه باشه. خب دیگه اون فضربوه و علل جدار میشه دیگه. بله اگر واقعا نه خب تفسیر فرق میکنه. یه مرتبه ما روایتی داریم مفسر آیه قرآنه، ما تابع تفسیرش هستیم اگر صحیح و سند باشد، چون اون امامه که میفهمه این آیه چی میگه و چی نمیگه با توجه به علم لدنی که داره. یه مرتبه نه، این آیه ای اصلا مخالف قرآن کریمه، اوکی دیگه دستور ائمه بزرگوار ما و معصومین ماست که فضربوه و علل جدار. اگر شما روایتی از ما شنیدید که این مخالف سریع قرآن بود، اینو بزنید به دیوار، یعنی هیچ از ما صادر نشده چنین چیز.
چون
من
باشید من بودش بسایم که آنه
که خواهش میکنم
مثلا خیلی شما تو قرآن بازم من تأکید میکنم باز با روایتی یا حتی با عرب نبود، مثلا یه عدولیه
مثلا بگیم نه خدا یه درست نبود. خب اونا مسائل ببینید، اونا مسائل همان کلامیه. در مسائل حالا نبینید، در مسائل کلامی خدمت شما عرض بشه که معلومه خب ید الله اصلا با توجه به اعتقادی که ما از الله داریم، اونم با توجه به خود آیات کریمی که در وجود داره، منظور از ید همون سلطنته و کلمه ید اصلا در لسان عرب به معنای سلطنت استعمالش کمتر از دست معمولی نبوده بلکه بیشتر بوده. ید یعنی نوع سلطنت، دقیق فرمودید، لذا استعمالش خیلی زیاد بوده. اید الله در واقع به معنی سلطنت خداست. اینا درست توجیه داره، یعنی اصلا معناش اینه، نیاز به توجیه نداره ما توجیه بخوان بکنیم. این که خداوند بر عرش است، اصلا علو و علی الشیء ما به صورت بعد ها آمده عرف علا را به معنای بر جسم در آورده، ولی علو و علویت و علائیت اختصاص به جسم نداره. هر کسی که برتر بر یک چیز دیگه میشه میشه علا، دقیق فرمودید. لذا علل عرشی که میگه یعنی در واقع عرش در تحت سلطه اوست، در مهم در محات در واقع در محیطیت اوست.
مثلا تو هم تلال مراتق یا برای این واسه قایت خب خب این واسه قایت اصلا شاید
خدایی هم چیارت نداره. خب حالا این که دیگه
همون از این بری بشون میگه.
خب حالا اون جواب داره دیگه، اون در جای خودش، ما الان نمیتونیم اینا رو که بحث کنیم. ببینید خب بحث قرآنی ببینید دو صورت داره، یا قرآن نص برای یک مطلبیه اصلا نیاز به تفسیر نداره، اقیم الصلات دیگه تفسیر چیه؟ بله خود صلات چیه، ما باید اینو از ائمه بگیریم، از پیغمبر بگیریم، از سنت بگیریم. یه مرتبه نه مشتبهه، ما هر متشابهات داریم، محکمات داریم در قرآن دیگه. اون امری که مشتبهه طبعا به خاطر اینکه ما میگیم خطابات قرآنی و حتی خطابات سنتی عرف هست، متوجه عرف هست و خالا محاله طوری با عرف صحبت میکنه خداوند متعال و شارع مقدس که عرف بفهمه. وقتی میگه احل الله البیع، به اونا میگه بیع حلال شده، اگر منظورش غیر از بیعی باشه که اندل عرف الان مرسومه باید بیان کنه، پس بیان نمکنه یعنی اتکایی بر فهم عرف کرده. مثل اون علل مرافق و اینا جنبه های ادبی داره، در جای خودش ما مفصل در بحث آیات احکام مفصل اینا مورد بررسی قرار میگیره و اثبات میشه از نظر ادبی.
کلمات عربی مثلا الا یا مثلا الا اینا مثلا میاد 8 تا 14 تا 12 تا اون که معمولی یادم
نه مثلا بله وجه داره.
کجا معلوم این باشه؟ خب شاید اون
خب ببینید نه وجه ببینید این که یک چیز یک وجهی داره، اگه دقت بکنید در همون وجوهی هم که ذکر میشه ما یه مرتبه میخوایم بگیم الا برای چه چیزی وضع شده بحثیه، یعنی این که مثلا 4 تا معنا داره 5 تا معنا داره، برای اینها وضع شده و به صورت مشترک لفظی است. یه مرتبه ما میخوام بگیم این الا اگر در همچین سیاقی قرار بگیره ظهور در چه چیزی داره، ظهور در کدوم معنا از این معانی داره، دقیق فرمودید؟ بله اونجاست که ظهور رو درست میکنه دیگه. حالا میخوام معنا، حتی ممکنه که گاه ظهور در غیر معنای لغوی هستن داشته باشه. دقیق فرمودید؟ نزاز اون دیگه حالا بحثای دقیق خودشو میتره. نه درسته، نه خواهش میکنم، نه خواهش میکنم، نه اینا خب برای سوالاتیست، ولی خب در جای خودش اینا مورد هر کدوم جداگانه باید مورد تحلیل قرار برسن. کار ماها همینه دیگه، یعنی این که فقهای ما این همه زحمت میکشن، این همه کار میکنن، واقعا این ابتلاء بزرگ خداست برای بشر. شما ببینید خداوند متعال میتونست اصلا بحث غیبت رو مطرح نکنه، امام زمان باشه، هیچ نیازم به این همه مباحث و بررسی ها و بحث ها و وقت ها و هر بیدار خوابی ها و حرف هم نباشه. هرچه امام میفرمید ما میگفتیم سمتن و عمل میکردیم دیگه، یه مشکلی نداشت. این که امام غیبت داره یکی از رموز قضیه اینه که انسان باید تا ابد، یعنی تا قیامت و قبل از قیامت در حال امتحان و ابتلا باشه. یکی از راه های ابتلا همینه. آیاتی داده شده، دستوراتی داده شده، روایاتی داده شده، عده مأمور شدن به این که مطابق فهمی که از روایات دارن بر اساس قواعد اصولی علمی اینها رو به مردم ابلاغ کنن، و برای این کار اینها جزا داده میشه، ثواب داده میشه. برای عمل افراد این که دارن عمل میکنن داره چیکار میکنه؟ ثواب داده میشه. برای این کار واقعا عظیمیه. ما وقتی فکر میکنیم گاه اوقات و میبینیم مطالعه میکنیم زحماتی که این بزرگان کشیدن، بعضا اگر نگیم همشون اما اکثر اینها یا بعض اینها بدون این که پشوانه غیبی باشه اصلا امکان پذیر نیست. یعنی هرچی آدم فکر میکنم نمیشه. عرض کردم شاید یک مرد به جواهر رو وقتی بردن به شیخ الازهر دادن و اوائل که چاپ شده بوده که مثلا قطور بوده، جلدش شاید مثلا 7-8 جلد توی یک جلد مثلا بوده، این حالتی بوده دیگه کتابش. میگه وقتی بردن به ایشون دادن کتاب فقهی عظیم شیعه رو به صورت تحقیق نگاه کرد، برای اول بار 40 خورده جلد فعلی جواهر مثلا وجود داره، ایشون برداشت گفت که این رو چند گروه یا چند نفر جمع شدن داشتن. ببینید گفتن بهش یه نفر داشته. میگه بس سراحه گفت کار یک نفر نمیتونه باشه، این کار یک نفر نمیتونه باشه. شما ببینید جواهر رو وقتی آدم ملاحظه میکنه، یعنی از تمام صفحاتش استفاده میکنه، مطلب قابل استفاده داره، مطلب نو داره. اینطور نبوده که مثلا بیاد حرف اینو اینو در کنار هم بگذاره تحلیل نداشته باشه. نه صفحه بدون تحلیل ندارم. یه بنده خدا یه جایی نقل کرده بود که آقا جواهر خب جمع شده از کلمات بزرگان دیگه شده 40 خورده جلد. این ناشی از نافهمیه، ناشی از اینه که اصلا نمیدونه جواهر چی هست، یا ورق نزده جواهر راحت مطالعه کنه. و الا جواهر شما از همون صفحه اول کتاب طهارت که مطالعه میکنید تا صفحه آخر دیات عجیبه. من یک چیزی که بارها گفتم در جواهر، خب اولین کتابی رو که مرحوم صاحب جواهر نوشته از جواهر قطعا کتاب طهاره بوده، چون بر اساس شرایط داشته پیش میرفت. و خیلی عجیبه، شما اگر بخواید از کتاب طهارت جواهر تا کتاب دیاتش فاصله ای رو بگذارید که در چند سال نوشته شده، من فکر میکنم حداقل باید 20 سال 25 سال طول بکشه تا این نوشته بشه. 20 سال دیگه حداقل لغزه، یعنی ما بگیم آقا سالی دو جلدم این می نوشته اینا. اون وقت در طول این 20 سال فرض بگیریم اگر آقای صاحب جواهر در دوران 50 سالگی شروع به نوشتن این کرده، چون مرحوم صاحب جواهر سنش خوبش کرده، یعنی نسبتاً حدود 70 خورده ای به 80 نرسیده ولی نزدیک به 80 عمر کرده، یکی از فقهای بوده که عمر خوبی داشته اینا، مثل علامه هم همینطور نسبتاً. اما عجیب اینه که کتاب طهارتش با کتاب دیاتش نظر عمق، چینش، نحوه نوشتن هیچ تفاوتی نمیکنه، هیچ تفاوتی نمی. خیلی تعجبه. شما ببینید یعنی در واقع همین بوده. آخه ما خودمون داریم الان میبینیم دیگه، یک کاری که مثلا من خودم کتاب مسائل منطقی رو کی نوشتم؟ 18 سالم بوده که نوشتم شرح منظومه رو، قسمت منطق رو. الان که من نگاه میکنم اگر بخوام بنویسم فوق اون مینویسم به مراتب، مثلا قابل مقایسه نیست. اون رو الان مثلا کار خیلی سطحی میبینم دیگه، خیلی سطحی مثلا میبینم. از چرا در فاصله مثلا شاید 23-24 سال، اما این مرد الان میبینیم فقهش رو که از ابتدا کتاب طهارت شروع میکنه، وزانت این کتاب طهارتش، عمق کتاب طهارتش، تحقیق کتاب طهارتش، استیلا و تسلطش بر کلمات و علما در این کتاب عین کتاب دیاته، یعنی هیچ تفاوتی نکرد. خب این میشه بدون پشوانه جور در نمیاد. ما هرچی فکر میکنیم میبینیم جور در نمیاد. و واقعا علما همینطور بودن. ببینید مرحوم ملا صدرا، شما دیگه میدانید ملا صدرا کسی بود عجیب. اینا رو آدم وقتی مطالعه میکنه میفهمه اینا چقدر به جای دیگه متصل میکردن خودشون رو. مسئله شبهه آکل و معکول رو میدونید که ابن سینای به اون عظمت مند درش، مند قوم نمیتونه حل کنه. منی که ریاضیدان هستم، هندسه‌دان هستم، منجم هستم، منطق‌دان هستم، فیلسوف هستم، همه دارن به نبوغ من اعتراف میکنن، من در شبهه آکل و معکول موندم. لذا گفت من نمیتونم به نتیجه برسم معاد جسمانی رو. من گفت فقط چون پیغمبر مکرم اسلام میگه ما سمعا و طاعتا از فرمایشات ایشون استفاده میشه، ما تسلیمیم اما قانع نیستیم. اما صدرالمتعلمین در همین که حق دید به جایی نمیرسه، هر چه زحمت کشید دید فایده نداره، اونم مثل این بخواد به بنبست برسه. نظر کرد آمد پیاده به قوم که بیاد کنار مرقد حضرت معصومه سلام الله علیها، دو رکعت نماز به همین نیت بخونه زیارت کنه بلکه حل بشه. و آمد و برگشت و حل شد. بحث صور نوعیه برای اول بار به ذهن این شخص خطور کرد و مثلا اونطور چیکار کرد؟ حل کرد. اینا واقعا کار میکردن، ببینید زحمت میکشیدن. بحث فقط ما اساتید نیست، ما وقتی نگاه میکنیم خودمون رو مقایسه میکنیم با بزرگان از علما، اصلا میبینیم ما کاری نمیکنیم، ما نکردیم. یعنی انصاف قضیه اینه. از اون طرف شاگردان همینطوره. این تعارف که نداره. شما ببینید الان ما کو دیگه اون شاگردی که استاد بیاد بگه من از این شاگرد بیشتر استفاده کردم تا این شاگرد از من استفاده کنه. کجا داریم اینا رو الان؟ مرحوم فخرالمحققین فرزند علامه استاد شهید اوله، استاد شهید اوله، ایشون میگه که من به اندازه‌ای که از شهید اول که شاگردم بود استفاده کردم، این شاگرد من از من استفاده نکرد. خب ببینید کی بودن؟ یا مرحوم نراقی صاحب مستند، استاد شیخ انصاری بود دیگه. مرحوم نراقی میفرماید من به اندازه‌ای که از شاگردم شیخ استفاده کردم، این شیخ از من اونقدر استفاده نکرد. خب ببینید، یعنی اینطور بودن، خب میشه شیخ اعظم انصاری، اینطور بودن میشه شهید اولی که آدم واقعا متحیر میمانه. اینا کی بودن؟ چی بودن؟ چطور خوندن که در زندان خیلی حرفه. آه من شما رو الان اگه در این خانه کنن هیچ کتاب دستمون نباشه بگن آقا چهار خط بنویس، چهار خط رو باید نه اصلا بتون بنویسی. در زندان طبق نقل هیچ کتابی در اختیار ایشون نبوده، هیچ کتابی. وقتی که نامه حاکم سربداران میرسه به ایشون، چون در منطقه سبزوار شیعه بودن، یعنی تنها حکومت شیعه که در اونجا بوده یک در قم بوده، در ایران حکومت شیعه نبوده که، همه سنی بودن. میگه که حالا همه سنی، نمیتونه بگیم همه سنی، بعد تقریبا از زمان علامه بعد که تقریبا اوضاع خیلی فرق کرد. اما این که ما مثلا بگیم خدمت شما عرض بشید در یک جای یک حکومت شیعه، فرمانداری شیعه کاملا مسلط بوده که مردم احکام اسلامی رو بخوان ازش بگیرن، نبوده. نامه ایشون میرسه به مرحوم شهید اول در زندان که ما رساله ای میخوایم، ما یک کتابی میخوایم که احکام شرعمون رو بر اساس مذهب شیعه عمل کنیم. این در عرض 7 روز این کتابو مینویسه در زندان و میفرسته. در عرض 7 روز کتاب لمعه به این عظمتی که الان مرحوم شهید ثانی آمده شعر کرده، دیگران آمدن حاشیه زدن چه کردند و چه کردند، بعدم خب دیدیم که مرحوم شهید اول چه کردند، چه برای به سرش آوردن، آتش زدن این جنازه این مرد رو، خاکستر این جنازه رو ریختن تو دریا. اینطور کردند که شهید ثانی شما ببینید چه زحمتی کشید، چه زجرها کشید. خب اینطور درس میخوندن، کار میکردن. بنظرم الان ما واقعا، من بارها اینو گفتم به دوستان برادران، واقعا یه مقداری خود بیاییم، ما میتونیم. مشکل ما فالایه ها چند چیزه که یکیش اینه، یأس ماست. ما خیال میکنیم نمیتونیم مثل صاحب جواهر بشیم، ما خیال میکنیم شیخ انصاری دیگه رفت دیگه نمیاد. اینو غلطه. مگه شیخ انصاری کی بوده؟ شیخ اعظم انصاری یه شخصی بوده که اون استعداد خودشو به فعلیت رسونده، همین. اما شیخ اعظم انصاری امکاناتی که من و شما در اختیار داریم نداشته، اینو حواسمون به جمع باشه. صاحب جواهری که ما در جواهر میبینیم، خب داره خدمت شما میگه عن المسالک، عن المحقق، عن کشف اللسان، عن فلان، عن فلان، گاه اوقات در یک صفحه 20 تا کتاب رو داره نام میبره. این میدونه چه زحمتی میکشیده برای پیدا کردن این مطالب؟ و شما برید یک مورد در جواهر پیدا بکنید، بگید آقا اینجا گفته عن المسالک، ولی در مسالک نیست. این چاپ جدیدی که جامعه مدرسین از جواهر انجام داده، اگر مراجعه کنید، خب این همه مراجع رو آمده چیکار کرده؟ مرجع ها رو ذکر کرده. یه موردش بگن آقا ما این رو در فلان جا پیدا نکردیم. خب اینا حاکی از دقت های عظیم اینها بوده. ما الان یک کامپیوتر در اختیار منه، هزاران کتاب در اختیار ما قرار گرفته، اما متاسفانه یعنی برنامه‌ریزی نداریم. یک، یعنی واقعا برنامه‌ریزی نداریم، منظم نیستیم در کارامون. دو، عجله داریم. آقا یکی از چیزهایی که طلبه ها الان مبتلا به شدن، عجله در ملا شدنه. خیلی زود میخوان ملا بشن. آقا مثلا یک سال دو سال درس خارج رفته، بعد میگه ای بابا خب چی شد، برش کنده ما، نه ما مجتهد نشدیم. بابا مرحومش آقای اصفهانی به این عظمت صاحب نهایت و درایه، حدود 17 سال در درس آقای آخوند بوده. یعنی در این حالی که مدرس بوده در درس آخوند بوده. مرحوم آقای خویی دو دوره اصول آقای ناینی رو شرکت کرده، نه دوره رو، دو دوره کامل رو شرکت کرده. با اینطور میشه خیلی عجله نمیکردن ملا شدن. الان طلبه از همون راه اول که نیست میاد، یک سال دو سال مثلا میخونه در بیرون، خیال میکنه بره مثلا حافظه، بعد دو سال میکنش مشته ملا. خیلی عجله میکنن. یکی از آفتهایی که الان وجود داره عجله است. با اونو که عجله نداره، آقا من اعتقاد خود و بنده همه ما اینه، اما با زحمتمون بکشیم برای خدا. اصلا مجتهد شدیم یا نشدیم؟ از دهان خارج نیست دیگه. یا میرسیم به اون مرتبه بالای اجتهاد، خب رسیدیم، مسئولیتمون بیشتر شده، باید جوابگوی بیشتر باشیم. یا ما زحمتمون رو کشیدیم به این حد رسیدیم، اما این دیگه هدر نرفته. چرا؟ چون زحمت برای خدا بوده، برای اسلام بوده، برای دین بوده. چیزی رو از دست نمیدیم. لذا من بارها حتی اینو گفتم، طبق روایاتی که ما داریم که میگه من سلک طریقا الی العلم، کسی که راهی را برای علم بپیماید، نمیگه من علم علمم، راه را برای تحصیل علم بپیماید. میگه آقا چنین کسی در قیامت چه جایگاهی دارد؟ این معلوم میشود که نفس آمدن ما به درس ها، پیمودن همین راه، خود این استحباب نفسی داره. حالا بریم درس بفهمیم یا نفهمیم؟ بفهمیم، خب دو چیز دیگرمون آمده. نفهمیم چیز رو از دست ندادیم، یه چیز گیرمون باز آمده. اما الان لونها عوض شده، فکرها عوض شده. واقعا اینطور اساتیدی که ما داشتیم به جد اینو همیشه گوش زد میکردن، میگفتن بابا شما برای خدا بخوانید، تا به هر نقطه‌ای که رسیدید چیزی رو از دست ندید. به هر نقطه که رسیدید، حالا به او اعلی درجه علم برسید یا نه، به مراتب چی؟ گاهی اوقات ما ارزش کارمون رو فراموش میکنیم. کاری که ما داریم چه ارزشی داره؟ ارزش این کار اینه که همین زحمت هایی که خیلی از این زحمت ها به ظاهر اصلا فایده نداره، مثلا 1000 تا طلبه در درس میرن، 100 تا در طلبه در درس میرن، میگیم آن 90 تاشون اینا نمیفهمن یا کار نمیکنن، بابا از همین طریقه ها اون 10 تا به جای رسیدن، از همین طریقه ها اون 10 تا اسلام رو حفظ کردن. این که بگیم نره بریم چیزی نیست و مفید نیست یعنی چی؟ حضرت آقای خویی رحمت الله علیه فرموده بودن آقا شما این هم شهریه میده، چون میدونه که در گذشته من یادم هم هست که آقای خویی امام دیگه تقریبا بیشتر شهریه رو میدادن هر دو تاشون، بیشون فرموده بود 8 تومن بود، 7 تومن بود، 7 تومن سالم چیزی بود شهریه، این اصلا کلش 8 تومن بود. کل من سال 73 که ما خانوادهمون رو آوردیم که دیگه اومدیم مثلا منزل اجاره کردیم اینها، 73 ما شهریه رو که میگرفتیم یادمه 7500 بود، با این 7500 اجاره خونه میدادم، خرجم میکردیم تا آخر ما. البته خب ارزون تر بود چیزا، برامون نمیگیم چیز، اما برکتم جدی داشت. اون زمان به آقای خویی گفته بودن آقا شما مثلا 3000 تومان داری طلبه رو شهری میدی، این اون اکثر قریب به تماش درس نمیخونه که تو اینقدر مثلا شهری داری میدی اینها. ایشون فرموده بود که بهرحال عده‌ای هستن که میخونن، که گفته بودن بله بله خب کمن، فرموده بود من به اعتبار اون عده میدم شهریه، بذار اینها هم از بحر اونها استفاده کنن. چرا ما بریم از بحر دیگران استفاده کنیم خودمون نشیم مصداق استفاده؟ اینه که ولی مقدار تعمل. حالا فرمایش آقای صاحب جواهر رو تعمل بفرم، چون جواب از این داده میشه. این استناد و استدلال هم از نظر ما مردوده و خدمت شما عرض بشه، هم جوابی در این زمینه داده شده که البته ما جواب رو قبول نمی کنیم و انشالله بررسی میکنیم عدم دلالت این آیه رو بر حرمت نکاح، تا برسیم انشالله به روایات که آقا فرمودن، به روایات خواهیم رسید انشالله.